بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در تعارض استصحابین گاهی بین اونها سببیت و مسببیتی وجود ندارد و گاهی مسئله سببیت و مسببیت مطرحه. در اونجایی که سببیت و مسببیت هست، گاهی سببیت شرعی است و گاهی غیر شرعی. اینها تقریبا یک به یک باید انشاءالله ملاحظه بشه و این معنا را بررسی بکنیم که آیا در تمامی این سه قسم مسئله تقدم مطرحه یا تقدم مطرح نیست یا اقسام از لحاظ تقدم و عدم تقدم مختلف هستند. لذا باید هر کدام مستقلن ملاحظه بشود تا ببینیم نتیجه اش تقدم یا عدم تقدم، و اگر تقدم مطرحه ملاک تقدم چیه؟ آیا ملاک تقدم حکومت است؟ ملاک تقدم یا مثلا جهات دیگر؟ فعلا بحث ما در این قسمه که اگر دو استصحاب متعارض باشند و بینشون سببیت باشه و سببیت هم سببیت شرعیه باشه، اینجا تقریبا از کلمات استفاده می شود که استصحاب در شک سببی تقدم دارد بر استصحاب در مسبب. یعنی استصحاب در شک سببی جریان پیدا میکنه، اما در شک مسببی جریان پیدا نمیکند. تقریبا اصل تقدم ظاهراً مورد اتفاق بین محققینه، لکن در ملاک تقدم و علت تقدم بحث واقع شده. اینجا یک کلامی مرحوم شیخ در کتاب رسائل ذکر فرمودند و یک قسمت از این بیان را مرحوم آیا آخوند در کتاب کفایه در همین رابطه بیان کردند که مناسب است ما اول کلام شیخ را بررسی بکنیم، بعد ببینیم که تحقیق در این مسئله چه اقتضا می کند و روی حرف های گذشته ای که تا به حال در باب استصحاب و مفاد لا تنقض و مسائل دیگر داشتیم در اینجا چه باید بگوییم. مرحوم شیخ، خوب بیان ایشون رو دقت بفرمایید. مرحوم شیخ در جواب از یک اشکالی که هدف مستشکل این است که اصل تقدم را مورد مناقشه قرار بدهد، یعنی مستشکل میگوید که ما قبول نداریم که استصحاب در شک سببی تقدم داشته باشد بر استصحاب در شک مسببی. چرا؟ در همون مثال معروف که اون روز ذکر کردیم، منتها با تغییر دادن کریت را به طهارت، که مثال اینه: یک آبی سابقه طهارت داشته و بعد جریانی پیش آمده که ما شک کردیم که آیا این آب به طهارتش باقی است یا طهارت خودش رو از دست داد. با این آب مشکوک و طهاره یک لباسی را که مسلم نجس بود و متنجس به نجاست شده بود ما تطهیر کردیم. پس در حقیقت صوب متیقن و تنجس را به یک آب مشکوک و طهاره که حالت سابقه او طهارت بوده ما تطهیر کردیم. بعد از آنی که تطهیر کردیم برای ما این شبهه پیش آمد که آیا نجاست این صوب و تنجس این صوب از بین رفت یا به قوت خودش باقیه، و منشأ شک ما در این جهت همون شک در بقای طهارت ماء. اگر اون آبی که این صوب را با او تطهیر کردیم در حال تطهیر طهارتش محفوظ مانده باشه، خب این صوب طاهر شده، نجاستش از بین رفته. اما اگر اون آب طهارت خودش رو از دست داده، با آب نجس که نمی شود صوب متنجس را تطهیر کرد. لذا چون شک در بقاء طهارت ما داریم، شک میکنیم که آیا این صوب مقصول به ماء مشکوک و طهاره، آیا این صوب طهارت برش حاصل شد یا نه. مستشکل به مرحوم شیخ اینجوری اشکال میکنه، میگه که ما نمیفهمیم، ما از یک طرف یک دونه لا تنقض الیقین به شک بیشتر نداریم، این لا تنقض الیقین به شک به منزله یک دلیل عامی است، هر کجا عنوان یقین و شک مطرح باشه و نقض الیقین به شک مطرح باشه، این لا تنقض اونجا پیاده می شود. و اینطور نیست که این عموم لا تنقض با بعضی از مصادیقش یک ارتباط نزدیک داشته باشه و با بعضی از مصادیق دیگرش اون ارتباط رو نداشته باشد. خب دلیل عام نسبتش به همه افراد علی‌السواه، این طور نیست که یک فرد در رابطه با عام جلوتر از یک فرد دیگر در رابطه با عام باشه. اون وقت اضافه میکنه، میگه ما اینجا دو تا نقض الیقین به شک داریم، از هم جداست. یکی در رابطه با ماء، یکی هم در رابطه با لباس. آب خودش یک موضوع مستقلی، حالت سابقه متیقنش طهارت، حالت لاحقش هم شک در طهارت. لباس هم خودش یک موضوع دیگری است، حالت سابقه این لباس نجاست متیقنه و حالت لاحقش شک در بقای نجاست. پس ما در حقیقت دو مصداق برای لا تنقض الیقین به شک در اینجا ملاحظه می کنیم، یکی در باره آب و دیگری در باره لباس. اون وقت یه عموم لا تنقض هم هست که نسبتش به هر دوی اینها علی‌السواه. اینجا چه وجهی داره که ما لا تنقض رو روی آب پیاده بکنیم و نسبت به لباس لا تنقض رو پیاده نکنیم؟ من الممکن که ما عکس بکنیم، برای اینکه اولویتی مطرح نیست، خصوصیتی وجود نداره. پس این مستشکل در حقیقت اصل تقدم را زیر سؤال میبره، میگه نمیفهمیم چرا یک عام دو تا مصداق و عامم نسبتش به تمام مصادیق علی‌السواه. مرحوم شیخ قدس سره و رضوان الله تعالی علی، ایشون در مقام جواب از این اشکال می‌فرمایند نقطه حساس مسئله همین جاست که ما قبول نداریم این معنا را که در شک سببی و مسببی، اونجایی که سببیت شرعیه که محل بحث ما است، ما قبول نداریم که نسبت لا تنقض به هر دو ده به هر دو مصداق یک نسبت مساوی باشه و یک نسبت به سویه ای باشه، ما قبول نداریم. اون وقت برا خاطر توضیح این مطلب چند تا حرف ایشون بیان می کنند که مهمش تقریبا دو تا حرفه. یک حرفشون این است که می فرمایند، این رو البته آخر ذکر می کنند، شما قبول ندارید که سبب از نظر رتبه تقدم بر مسبب داره. این تقدم سبب را من حیث رتبه علی مسبب یک امری نیست که انسان بتونه او را انکار بکنه، و همین تقدم رتبی سبب بر مسبب این موجب این می شود که نسبت لا تنقض به این دو مصداق علا حد سوا نباشه، بلکه لا تنقض در درجه اول سراغ سبب برود، برا خاطر اینکه رتبه سبب تقدم دارد به یک تقدم عقلی و به یک تقدم قطعی، تقدم بر مسبب داره. و روی همین جهته که ما تساوی نسبت عام را به این دو مصداق، ما تساویشو نمیپذیریم. ما میگیم لا تنقض سراغ اون فرد اول میره، اون مصداق اول نقض الیقین به شک، و او همونیست که در ناحیه سبب تحقق داره و در رتبه متقدمه تحقق داره. و اما حرف دوم مرحوم شیخ، که مرحوم آقای آخوند هم در کتاب کفایه روی این حرف تکیه کردند و روی این حرف عرض می شود استدلال کردند، او عبارت از اینه، می فرماید اگر ما، خوب دقت بفرمایید، اگر ما لا تنقض را سراغ سبب ببریم، استصحاب رو در آب جاری بکنیم و با لا تنقض حکم بکنیم به ان الماء طاهرون، اگر لا تنقض روی آب که شکش سببیست پیاده شد، آیا در رابطه با شک مسببی این لا تنقض تخصیص خورده؟ لا تنقض یک مصداق به صورت تخصیص ازش خارج شده، یا اینکه نه اگر ما استصحاب رو در شک سببی جاری کردیم، ما دیگه در ناحیه مسبب شک نداریم اصلا. اگر استصحاب گفت این آب طاهره و شارع حکم کرد به طهارت حاضل ما، بازم شما شک در بقای نجاست صوب دارید. خب اگر یه بیانیه می آمد می گفت حاضل ما طاهرون، بازم شما می گفتید با استصحاب نجاست صوب چه کنیم؟ خب وقتی که بیانه حکم می کرد به ان حاضل ما طاهرون، شما با خیال راحت می گفتید پس عبا هم پاکه، عبایی که با ماء طاهر تطهیر شده باشه، این دیگه اون نجاست قبلیشو از دست داده و اتصاف به طهارت پیدا کرده. خب وقتی که لا تنقض در سبب جریان پیدا کرد، در مصداق ما پیاده شد، حکم می کند به ان حاضل ما طاهرون. وقتی که حکم کرد به ان حاضل ما طاهرون، دیگه در ناحیه مسبب نقض الیقین به شک وجود نداره. شما دیگه شک ندارید در بقا، که می دانید که این صوب تطهیر شده به آبی که شرعن محکوم به طهارته، و آبی که شرعن محکوم به طهارته اگر صوب رو تطهیر کرد یسیر و طاهرا. اما اگر شما بخواید مسئله رو عکس پیاده کنید، اگر بخواید مسئله رو عکس پیاده بکنید، یعنی لا تنقض رو روی لباس پیاده بکنید، خب لا تنقضی که روی لباس پیاده شد میگه که این لباس شما نجسه، این لباسی که قبلا نجس بوده و با آب مشکوک و طهاره تطهیر شده، این لباس به نجاست خودش باقیه. خیلی خوب، لا تنقض آمد روی مسبب جریان پیدا کرد. شیخ می‌فرماید اینجا از شما سوال می‌کنیم که روی سبب چی کار بکنیم ما لا تنقض رو؟ اونجام که نقض الیقین به شکه، اونجام که مصداق نقض الیقین به شک تحقق داره، و چون در مسبب جاری کردید، معنای جریان استصحاب در مسبب این نیست که شما در ناحیه سبب یقین و شکی ندارید، بلکه یقین و شکتون در ناحیه سبب به قوت خودش باقیه. خب حالا که به قوت خودش باقیه، آیا لا تنقض پیاده می شود یا نه؟ اگر بگید پیاده میشه، اونجام استصحاب جریان پیدا میکنه. ما علم اجمالی داریم به اینکه حالت سابقه در یکی از این دوتا منتقضه، به عبارت روشنتر بین استصحابین تعارضه. اگر تعارض نبود که ما بحث نمی کردیم. اگر تعارض نبود که مسئله تقدم و تأخر را مطرح نمی کردیم. پس اگر بخواهید لا تنقض را با وصف اینکه در مسبب پیاده شده در سبب هم پیاده کنید، این تعارض. و اگر بخواهید بگید نه، ما در سبب پیاده نمی کنیم، خب اینجا مسئله تخصیص مطرحه. باید لا تنقض در یک مصداقش که عبارت از شک سببی است و یقین و شک تحقق داره، باید لا تنقض تخصیص خورده باشه. یعنی یه جایی پیدا بکنیم که نقض الیقین به شک باشه لکن حرمت نداشته باشه و حکم لا تنقض اونجا پیاده نشود. خب بگیم لا تنقض تخصیص بخوره در اونجا، چه مانعی داره؟ مگر تخصیص عیبه؟ مگر تخصیص آره؟ خب لا تنقض در مورد سبب تخصیص بخوره. ایشون می‌فرماید تخصیص خوردنش مستلزم دوره، مستلزم محاله، و چون مستلزم دور محاله این تخصیص ممتنعه، این تخصیص محاله. حالا چرا مستلزم دوره؟ می‌فرماید که برای این چه اگر لا تنقض در مورد شک سببی بخواهد تخصیص بخوره، این متوقف بر یک معناست و اون معنا این است که لا تنقض شک مسببی را شامل بشود. برای اینکه اگر شک مسببی را نخواد شامل بشه که تخصیص نمیخوره در مورد شک سببی. پس تخصیص خوردن در مورد شک سببی متوقف بر شمول لا تنقض نسبت به شک مسببی. در حالی که شمول لا تنقض نسبت به شک مسببی، اون هم متوقف است بر اینکه لا تنقض در شک سببی تخصیص خورده باشه، و الا اگر تخصیص نخورده باشه معنا نداره که لا تنقض شک مسببی رو شامل بشه. برای اینکه اگر شک سببی را به بهانه تخصیص از لا تنقض ما خارج نکنیم، اینجا خیلی راست و روشن لا تنقض نمیتونه شک مسببی را بگیره. لا تنقض در شک سببی متوقف بر شمول لا تنقض نسبت به شک مسببی است، و شمول لا تنقض نسبت به شک مسببی متوقف بر تخصیص لا تنقض در مورد شک سببی است. فتخصیص متوقف علی تخصیص و هو محال. پس چه کنیم؟ راه ما اینجوری شد: دو تا مصداق داره لا تنقض، اگر شک مسببی را گرفت باید اولی به صورت تخصیص خارج بشه و تخصیصش هم مستلزم محالیته، اما اگر اولی را گرفت و در مورد شک سببی لا تنقض پیاده شد، اینجا نسبت به شک مسببی هیچ مسئله‌ای وجود نداره، یعنی موضوعشو برمی داره، فردیتشو از بین میبره، عنوان نقض الیقینه، به شکشو منتفی میکنه. برای اینکه گفتم اگر شارع حکم کرد به ان هذا الماء طاهرون، شما دیگه درباره لباس معنا نداره شک در بقای نجاست و طهارت برای شما باشه. پس خلاصه بیانات مرحوم شیخ که عرض کردم تعبیرات مختلفه ای مرحوم شیخ در این رابطه دارن در همین کتاب رسائل، لکن عمده بیانشون به همین دو بیان برمیگرده که مرحوم آقای آخون یکیش رو اقتباس کردن و دیگری در کلام مرحوم آقای آخون نیست. حالا ما اول باید این بیان شیخ رو بررسی بکنیم، بعد انشاءالله به تحقیق اصل این مسئله سببیت و مسببیت بپردازیم. این دو دلیلی که ایشون ذکر فرمودند، یکیش مسئله تقدم رتبه سبب بر مسبب بود. ما عرض میکنیم که این حرف درسته، هیچ کسی نمیتونه تردید بکنه، مخصوصا اونهایی که با کتب عقلیه و مباحث فلسفیه سر و کار دارن، هیچ کسی نمیتونه تردید بکنه که رتبه علت و سبب تقدم داره بر رتبه مسبب. اما این تقدم همونطوری که عرض کردیم تقدم رتبیه، رتبش تقدم داره، اما از نظر زمان چطور؟ آیا از نظر زمان هم سبب و مسبب بینشون قبلیت و بعدیت وجود داره؟ یا از نظر زمان بینشون مقارنت تحقق داره، معیت تحقق داره؟ بلا اشکال اونی که از نظر وجود مطرحه همون مقارنت زمانیه است، همون معیت زمانیه است، ولو اینکه از نظر عقل تقدم و تأخر مطرحه. اون وقت اینجا با توجه به این که خطاب لا تنقض یک خطاب عرفیه، یک خطاب متوجه به مردم ناسه، آیا در این محاورات و در این خطابات عرفیه ما می توانیم روی ملاک تقدم و تأخر عقلی مشی بکنیم. عرف کی معانی رو درک می کنه؟ کی مسئله تقدم من حیث و رتبه رو عرف می بینه؟ اونی که چشم عرف می بینه همون مقارنت زمانیه، همون معیت زمانیه. اما رتبه این تقدم بر او داره هازهی مسئلتون عقلیه، در عین اینکه واقعیه هم هست، اما مسائل عقلیه برای احکام عقلیه نقش داره، نه برای لا تنقض الیقین بشک که به صورت یک خطاب متوجه عرف و توده مردمه و ملاکم همونیست که به ذهن عرفی ازش استفاده می کنند و به فهم عرفی از لا تنقض الیقین به شک می فهمند. اون وقت شما به عرف بگید، بگید بابا جون یه آبی داریم اینجا و یک لباسی، این آب بقائن مشکوک و طهاره است، این لباسم بقائن مشکوک و نجاسه، و البته شک ما در بقای نجاست صوب مسبب از این است که این آب طاهره یا نه. از نظر شمول لا تنقض با توجه به اون فهم عرفی، عرف میاد تقدمی برای شک سببی قائل بشود، عرف میاد بگه این چون رتبتن تقدم داره عموم لا تنقض ای رو قبل از او میگیره، یا عرف این مسائل رو در اینجا درک نمی کنه، میگه دو تا یقین و شک، دو تا موضوعه، یکی هم عموم لا تنقض الیقین به شک، همونطوری که مستشکل در اشکال خودش میگفت عام اضافه و ارتباطش به بعضی از افراد بیش از اضافه و ارتباط به فرد دیگر نیست. آیا اون حرف دیگری بود، اون حرف اوله که حالا عرض میکنیم، گفتم دو تا حرف از مرحوم شیخ، یکی مسئله تقدم رتبه است، یکی اون حرف دیگری که هنوز به جواب اون حرف نرسیدیم، شما عجله کردید. به چه مناسبت لحاظ کرده؟ میدونم در موضوع نقض الیقین به شک موضوع با شارع یا با عرفه، به شارع ارتباط نداره، شارع حکم رو بیان کرده، موضوعش نقض الیقین به شکه، ما اینجا دو تا نقض الیقین به شک داریم، یکی در مورد آب، یکی هم در مورد لباسه. از نظر لا تنقض و اینکه موضوع رو باید عرف بیان بکنه، هم مفاهیم با عرفه، هم مصادیق با عرفه، آیا از نظر عرف بین این دوتا کدام نوع تقدم و تأخری مطرحه؟ ما بیاییم بگیم صدر المتعلهین سبب رو به ما هو سبب در رتبه متقدمه بر مسبب مطرح کرده، خب اون به کتاب اسفار مربوطه، نه به لا تنقضی که در کتاب روایت و در وسائل مطرحه. اینا نباید به هم خلط بشه. ببینید شما مسائل رو از هم جدا بکنید. اون حرف شیخ رو باید روش تکیه کرد، والا خود ما هم راه داریم برای اینکه تقدم رو بیان بکنیم. ما که نمیخواییم انکار بکنیم تقدم رو، ما میخواییم ببینیم این راهی رو که مرحوم شیخ طی کردن در جواب از این مستشکل، آیا این راه درسته یا نه. والا بحث در کلی مطلب نیست. یکی از چیزایی که مرحوم شیخ در جواب مستشکل روش تکیه کردند مسئله تقدم و تأخر رتبی سبب نسبت به مسببه. کی قبول میکنه؟ کی قبول کرده؟ کی قبول کرده؟ خب نکرده دیگه، ما همین رو داریم میگیم. عرف اینا رو نمیفهمه، عقل که اینها رو درک میکنه. تقدم رتبه سبب بر مسبب امر عقلیون لا عرفیون، و لا تنقض امر موکول الی العرف لا الی العقل. پس بین اینا ارتباطی نیست، مسئله همینه. اگر خود عرف هم بما هو و عرفون درک می کرد تقدم را، این بیان مرحوم شیخ تمام بود. اما عرف درک نمی کنه تقدم رو. عرف اونی رو که می بینه، چشمش می بینه، همون مقارنت زمانیه است، همون معیت زمانیه است، عرف ای رو می بینه. اما رتبه سبب به ما انهو نمیدونم مفیزون للمسبب و مترشهون منهو المسبب، اینا مال اسفار و کتاب های این گونه است. این به فهم عرف ارتباطی نداره و در لا تنقض هم از نظر مفهوم و هم از نظر مصداق نظر عرف محکمه، البته نظر دقیق عرف نه نظر مسامحی، و عرف با همون نظر دقیقش تقدم رتبی را درک نمی کنه. اون تقدم رتبی با عینک عقل باید ملاحظه بشه. و اما اون بیان دیگر مرحوم شیخ که فرمودند که اگر ما لا تنقض را نسبت به سبب پیاده کردیم، نسبت به مسبب هیچ مسئله پیش نمیاد. اما اگر نسبت به مسبب پیاده کردیم در باب سبب دور لازم میاد، ما عرض میکنیم نه، هیچ دور لازم نمیاد. ما این دور رو نمیفهمیم. چرا دور لازم بیاد؟ اینجا مسئله به همین صورته که عرف همونطوری که مستشکل میگفت، عرف میگفت لنا یقینان و شکان، یکی در مورد ماء، یکی هم در مورد لباس، و عموم لا تنقض با یکی از اینا قوم و خیشی برقرار نکرده، نسبتش به هر دوی اینها علسین و شک در مورد ما با یقین و شک در مورد لباس. شما هر کدام رو بخواهید براش تقدم قائل بشید این بلا وجه میمونه. اگر البته ما این معنا رو قبول داریم، لکن این یک حرف دیگری هست که اگر لا تنقض روی مسبب پیاده شد یلزم و تخصیص فی ناحیت سبب، اما اگر در ناحیه سبب پیاده شد لا یلزم و تخصیص فی ناحیت المسبب. اما این غیر از مسئله این است که بگیم تخصیص مستلزم دوره، هیچ تخصیص مستلزم دور نیست، توقف اصلا در کار نیست، برای اینکه خود توقف فرع یک تقدم و تأخر این سبکی هست و عرف این معنا رو قبول نداره. یعنی اگر ما بخوایم از عرف بپرسیم آیا، خوب دقت بفرمایید، آیا فردیت نقض یقین به شک در ناحیه مسبب بر چیزی توقف داره؟ میگه نه، این فردیتش امر وجدانیه، مگر این عبای شما نیست؟ چشمبندی که نیست، این عبای شما قبلن کان نجسن و الان مشکوک النجاسه. عبا وجدانی، یقین به نجاست وجدانی، شک در بقای نجاست هم وجدانی. آیا این فردیت نداره برای لا تنقض؟ در مورد آب هم مسئله همینه، آب وجدانی، یقین به طهارت وجدانی، شک در بقای طهارت هم وجدانی. بخواییم ما فردیت ها رو به هم مربوط بکنیم، این امریست که یو کذب و حل وجدان، نه فردیت این بر او توقف داره نه فردیت او بر این توقف داره. چیزی که خودش وجدانیه، موضوعش وجدانیه، آیا وجدانن هازا لیس به ما؟ چرا؟ شما یقین نداشتید به طهارت این؟ چرا؟ شک در بقای طهارت نداشتید؟ چرا؟ همین معنا در باب صوب هم پیاده میشه، صوب وجدانی، یقین به نجاست وجدانی، شک در بقای نجاست هم وجدانی. ما بخواییم از هر کجا پیدا شد؟ باشه باشه، به منشأ شما چه کار دارید؟ مگه لا تنقض آمده بگه از کجا پیدا شده این شک؟ از هر کجا پیدا بشه. لذا اگر شما اینجا این بحث رو کنار بگذارید، یک کسی از شما آمد پرسید آقا من شک دارم در این که لباسم نجس شده یا نه، شما ازش میپرسید که منشأ شک شما چیه؟ به منشأ شما چه کار دارید؟ شما به یقین و شک کار دارید که در دلیل لا تنقض اخذ شده، اما اینکه این یقین از کجا آمده و این شک از کجا ناشی شده، این در لا تنقض الیقین به شک این حرفا مطرح نیست. اونی که در لا تنقض مطرحه عنوان یقین و شک و نقض الیقین به شک. لذا مسئله فردیت هر یکی از اینها نسبت به عموم هیچ توقف بر دیگری نداره و دورم لازم نمیاد. لذا از این طریقی که مرحوم شیخ خواستند این مسئله را به این صورت حل بکنند و تقدم را یا از راه رتبه و یا از راه اینکه تخصیص مستلزم محاله، ظاهر این است که این راه نمیتواند راه صحیحی باشه. حالا راه صحیح در اینجا عبارت از چیست؟ فردا انشاءالله.